من فکر میکنم که مردم به دلیل اینکه هیچ وقت خودشونو ندیدن، همیشه حذف شدن و سانسور اصلی، توقیف اصلی شامل حال اونا شده، تصویر واقعی اونها هیچ وقت نمایش داده نشده. دوستانی هستن که دارن از تلویزیون ها انصراف میدن. من سوالی که برام پیش میاد اینه که شما الان دیگه دقیقاً الان چه کاری میخواید برای این مردم بسازید؟ در صورت ادامه این سیستم چه فیلمی، چه تصویری از این مردم میتونه اونا رو قانع بکنه؟ حتی سینماها که مثلا فضای بازتری داشت قادر به تصویر واقعی مردم نبود.
آقای کاهانی، فکر میکنید ما وارد یک دوره جدیدی خواهیم شد بعد از این اتفاقاتی که رخ داده، یعنی هم برای سینماگران؟ چون الان شاهد این هستیم که گروه وسیعی از سینماگران دارن همراهی میکنن و منتقدانه دارن با این ماجرا روبرو میشن. آیا مسیر عوض خواهد شد؟ یعنی رابطه حکومت با هنرمندان به طور کل شکل دیگه‌ای خواهد گرفت؟
سالها سوز شده آقای زرقام، ولی گوش شنوا نیست، چشم بینا نیست، هم در آرتیستا نیست، هم در حاکمیت نیست. الان دیگه اجباره، الان کارهایی که داره میشه برای عقب نماندنه. رنگ عوض کردن هایی که میبینید دیگه میبینن که دیگه چاره ای نیست. با احترام به همه، من نمیخوام اسم شخص خاصی رو بیارم، ولی خب مهسا امینی نازنین کشوری رو بیدار کرد، میتونم بگم جهانی رو بیدار کرد، جهانی که اونها هم توجه نمی کردن به دردی که مردم ما هی فریاد می زدن، سالها و سالهاست دارن فریاد می زنن، کسی توجه نمی کنه. و مهسا این دختر نازنینه که هر وقت اسمش میاد من واقعا بغضم می گیره. این دختر نازنین 22 ساله اینقدر روح بزرگی داره که حضورش در این زندگی کم اینقدر برکت داشته برای واقعا این تفکرش. من تعظیم میکنم به او و به خانوادش و به تمام مردمی که با نام مهسا دارن میجنگن. احترام برانگیزه، من تعظیم میکنم.
ببینید آقای کاهانی، در یک دوره ای، من فقط این رو بگم که در یک دوره ای ما به هر حال شاهد این بودیم که چطور بگم، یک اتفاق سیاسی افتاد، رابطه حکومت با جامعه تغییر کرد. 88 و اگر مد نظر قرار بدین جنبش سبز، الان هم شاهد یک رویه جدیدی هستیم، یعنی به یک شکل دیگه یک دوره دیگه آغاز شده. فکر میکنید که این دوره چه تفاوتی داره با اون دوره که اون بار در اون زمان هم رابطه حکومت با جامعه به نوعی دستخوش شکست و یک جور قهرامیز شد؟
اون زمان هنوز بخش هایی از مردم با حاکمیت بودن، اگرچه خواستار تغییرات اساسی بودن، ولی مذهب همچنان معناش رو از دست نداده بود. الان چه درست بگم، چه غلط بگم، چه بخوام چه نخوام، چه بگم متاسفانه یا خوشبختانه، مذهب رنگ باخته. مردم، من اصلا حرفم همینه که این مردم دارن به ما آرتیستا میگن که چی دربارشون بسازیم با رفتارشون. شما ببینید چطور میشه این مردمی که الان در خیابان ها هستن و اوورد رو پرده سینما، خب خیلی فاصله زیاده. من فکر میکنم اونها سینما رو کشتن. سینما رو نکشتن، در واقع به سینما دارن میگن، به همه جا دارن پیام میدن. پیامشون با آرتیستا اینه که شما برای ما دیگه چیزی نمیتونید بسازید مگر اینکه به واقعیت و به خود ما نزدیک بشید. تغییرات زیاد بوده با سال 88 و همینطور حتی با سالهای نزدیکتر به حال حاضر،
96 و 98 منظور است.
بله بله بله، تغییرات زیاد بوده و این حیرت انگیزه به نظرم. این حرکت اصلا حرکتیه که فقط مختص به جامعه ایران نیست.
اگه یک بار دیگه برگردیم به همین بیانیه، در جایی عنوان شده که هیچ نوع استبداد، ولایت و دیکتاتوری منقضی را نمیپذیرند. دقیقاً منظور از این ترکیب و در کنار هم قرار دادن این ترکیب چی میتونه باشه؟ چه استنباطی رو شما ازش دارید؟
یعنی باید به خواسته اونا احترام گذاشت. یعنی کسی نباید بیاد تصرف کنه، یعنی کسی نباید بیاد این وسط بگه منم من این کارو کردم. ببینید کاری که اینا دارن میکنن در جهان بی همتاست آقای زرقان، فقط صحبت از ایران و خاورمیانه نیست، بسیار اتفاق بزرگ و احترام برانگیزیه. شما در غرب هنوز همچین اتفاقی به این وسعت ندیدید که جامعه زنان در واقع دارن انقلابی رو پیش میارن که به نظر من پیش آوردن، اونا برنده، اونا حرفاشون رو زدن، تو همین الان زدن، متوجه هستین؟ تو همین الان اونا حرفاشون رو زدن و من فکر میکنم که باید با اونها رفت جلو. اگر ما میخوایم احترام بذاریم، ما میخوایم انسانی زندگی کنیم، ما میخوایم به مقام والای انسان احترام بذاریم، باید ببینیم اونا چی میگن دیگه، ما باید برای اونا کار بکنیم اگر ادعا داریم. ما یه آرتیست، هنرمندا، حاکمیت، همه و همه دارن برای مردم، در واقع شعارها اینه. خب ولی میبینیم که رفتارها و همه چیز ضد همین مردمه و مردم دارن میگن ما هیچ کدوم از اینا رو نمیخوایم. در واقع دارن به ما یه فیلمساز پیام میدن، اون فیلم ها رو هم نمیخوان. فقط بحث رژیم و حاکمیت نیست، یعنی خیلی چیزا رو نمیخوان و من کاملا بهشون حق میدم و دست تک تکشون رو میبوسم.
سپاسگزارم عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینما، که ما رو همراهی میکردم و نگاهی داشتیم به بیانیه تفنگت را زمین بگذار که سینماگران ایرانی بار دیگر در بیانیه خودشون خواستار این شدند از نیروهای نظامی و دولتی. در ادامه با هم بشنویم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین خبر حقوق بشری هفته گذشته، یعنی بازداشت صدها تن از معترضان به جان باختن مهسا امیری پس از بازداشت در گشت ارشاد خواهم داشت. در پی جان باختن مهسا امینی، دختر کرد 22 ساله، پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد، اعتراض‌های خیابانی از حدود یک هفته پیش آغاز شده که دامنه آن به ده‌ها شهر ایران گسترش یافته است. اما واکنش جمهوری اسلامی به این اعتراض‌ها تیراندازی مستقیم به سوی معترضان بوده که ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. علاوه بر این، صدها تن نیز در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. در این ارتباط، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات شهریور 1401 روز جمعه شمار دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی و نیز معترضان بازداشت شده پس از آغاز تظاهرات در ایران را حدود 45 تن و تنها در مدت 6 روز اعلام کرده است. البته این آمار بر اساس اسامی بازداشت شدگانی است که شناخته شده اند و در موردشان خبررسانی شده است. در همین ارتباط این کمیته در فهرستی اسامی بازداشت شدگان را اعلام کرد. از جمله آنها نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاری است که اخبار مربوط به مهسا امینی و خانواده اش را از بیمارستان کسرای تهران منتشر کرد. روح الله نخعی، زهرا توحیدی، هدا توحیدی و علیرضا خوشبخت از جمله دیگر فعالان سیاسی بازداشت شده هستند. از میان فعالان حقوق زنان هم منصوری موسوی در مشهد بازداشت شده است. در همین ارتباط این کمیته که متشکل از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق است، در اقدامی آموزشی دفترچه‌ای تهیه کرد که در آن به شکلی ساده موضوع حقوق شخص بازداشت شده توضیح داده شده است تا بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌ها از حقوق خود آگاه باشند. شیوان نظر آهاری، فعال مدنی و زندانیان سیاسی پیشین که عضو این کمیته است، درباره دلایل پرداختن به حقوق متهم در شرایط فعلی به رادیو فردا میگوید:
به چند تا محور توی این توصیه ها اشاره کردیم. اول اینکه هر کسی که بازداشت میشه در اعتراضات، اولین نکته که باید بدونه اینه که باید مورد تفهیم اتهام کتبی قرار بگیره. شما حق دارید که مورد تفهیم اتهام کتبی قرار بگیرید، به صورت کتبی بهتون گفته بشه که دقیقاً به چه اتهامی بازداشت شدید، حتی اگر در خیابان بازداشت شدید و به نظر میرسه که در صحنه جرم بازداشت شدید، باز هم بازجویان و کسانی که شما رو دستگیر کردن باید به شما بگن، به صورت کتبی تفهیم کنن که به چه دلیلی و با چه اتهام مشخصی شما دستگیر شدید. این در مرحله بعدی کمک میکنه، چون که طبق قانون سوالاتی که در بازجویی پرسیده میشه باید در چارچوب اتهام فرد باشه. این در مرحله بعدی کمک میکنه که اگر سوالاتی در خارج از چارچوب این اتهامی که به شما تفهیم شده از شما پرسیده شد، بتونید که جواب ندید، بتونید که از پاسخ دادن بهش سر باز بزنید. این تفهیم اتهام باید طی 24 ساعت از بازداشت افراد انجام بشه. اگر به حدود مثلا 48 ساعت طول کشید و شما تفهیم اتهام نشدید، میتونید که این رو درخواست کنید که تفهیم اتهام کتبی انجام بشه، و تا قبل از این که تفهیم اتهام نشدید، این حق رو دارید که از پاسخ دادن به هر سوالی در بازجویی خودداری کنید.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، هم درباره حقوق بازداشت شدگان توضیح میدهد.
هر گونه اعتراف گرفتن تحت شکنجه خلاف قوانین هستش. ما در اصل 38 قانون اساسی به روشنی اشاره شده که هیچ کس و هیچ بازپرسی، هیچ نهاد قضایی حق گرفتن اعتراف تحت شکنجه نداره، و همچنین در ماده 578 قانون مجازات اسلامی به روشنی مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی رو مورد خطاب قرار داده و گفته که اگر به کسی رو، متهمی رو مجبور به اقرار کنن و اون رو حتی مورد آزار و اذیت قرار بدن، با کیفر کاملا صریحی مواجه خواهند شد. بنابراین این غیر از اینکه این اصل رو باید همیشه به خاطر بسپاریم، در این حال خوب هستش که به این نکته مهم هم اشاره بکنیم که در صورت اینکه به اصطلاح افرادی با مسئله بازداشت و دستگیری ها مواجه میشن، باید خیلی مراقب لحظات اولی باشن که به هر حال لحظات ترس‌آور و دلهره‌آوریه، ولی اونا باید بیاد داشته باشن که اولا تمام متهمین بر اساس قانون ایران باید حق دسترسی به وکیل داشته باشن، حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی و مورد اعتماد خودشون باید داشته باشن. و مورد دیگه مسئله اقرار هست که دوست دارم روش بسیار تاکید کنم، به دلیل اینکه اقرار در قوانین ایران در رأس هرم ادله کیفری هستش، و چنان که کسی علیه خودش اقرار بکنه، شاه کلید ادله کیفری رو علیه خودش به دست قوه قضاییه داده. بنابراین در خیلی از موارد و در خیلی از کیس ها ما میشنویم که بعضن به دستگیر شده ها گفته شده که اگر این کاغذ رو امضا کنید و اگر این تعهد رو بدید که توش نوشته شده مثلا شما این کار رو کردید، این کار رو کردید، یک سری اعمالی رو به شخص نسبت داده شده که ممکنه واقعی هم نباشه، اگر شما اینو امضا بکنید خلاص و میرید از اینجا بیرون و هیچ مشکلی پیش نمیاد. و بارها ما شاهد این بودیم که در واقع همون امضاهای اولیه بعدن برای افراد دستگیر شده تبدیل به مهمترین سند اعترافی علیه خودشون شده.
بازداشت‌های روزهای اخیر همچنین شامل فعالان دانشجویی نیز شده است که برخی از آنها عبارتند از علیرضا صابریان، بردیا شکوری‌فر، مهرداد ارندان، محمد نوری، محمد عرب، بهروز شیربیگی و فرهاد شجاعی حیدری. همزمان سایت حقوق بشری هنگاو روز پنجشنبه شمار بازداشت شدگان در شهرهای کردنشین را بیش از 600 تن اعلام کرده و گفته که تاکنون هویت بیش از 100 تن از آنها احراز شده است. همچنین شبکه حقوق بشر کردستان نوشته که دست کم 530 معترض که در بین آنها دست کم 150 مجروح دیده می شدند، در شهرهای کردنشین به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه‌های پلیس امنیت، اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شدند. از جمله بازداشت شدگان که این شبکه به نام آنها اشاره کرده است، ژینا مدرس گرجی، ساریا شریفی، فرانک رفیعی، باران ساعدی، ماهرو هدایتی، آزاده جماعتی، بهار زنگی بند، ریزان احمدی، روژان قادری، ناصر گلپریپور، شهریار اسکویی، مظفر صالحنیا، امیر غلامی، فرهاد سنندجی، لطف‌الله احمدی، رضا شریفه و هادیه کمانگر هستند. علاوه بر این، خسرو و مسعود کرد پور مدیر و سردبیر آژانس خبری مکریان به دست نیروهای امنیتی در شهر بوکان بازداشت شدند. تا زمان تهیه این گزارش در روز جمعه اخباری در مورد آزادی بازداشت شدگانی که از آنها نام برده شد انتشار نیافته است. در این حال برخی